11 شب ایران، صدای فردا. زمین لرزه در دریای ایژه، دست کم 14 کشته در ترکیه و یونان بر جای گذاشت. یک ایرانی کرد در پی حادثه غرق شدن یک خانواده ایرانی در کانال مانش بازداشت شد. سازمان سنجش اعلام کرد بیش از 53% قبول شدگان دانشگاه‌های ایران زنان هستند. درود شنوندگان ارجمند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7 درجه بعد از ظهر امروز در دریای ایژه روی داد که در نتیجه آن شهر ازمیر ترکیه و جزیره ساموس در یونان شدیدترین امواج آن را متحمل شدند. مدیریت امور اضطراری در وزارت کشور ترکیه شماره تلفات در آن کشور را دست کم 12 کشته و 419 زخمی اعلام کرد. در یونان هم 2 جوان در جزیره ساموس بر اثر فرو ریختن دیوار جان باختند و امواج قوی دریا 8 نفر را مصدوم کرد. بنابر اعلام مقامات شهر ازمیر، جستجو برای یافتن افراد از میان آوارهای 17 ساختمان آن شهر همچنان ادامه دارد. به رغم اختلافات ماهای اخیر بین دو کشور، دفتر رجب طیب اردوغان اعلام کرد در تماس تلفنی با نخست وزیر یونان دو طرف در مورد بازگشت سریع‌تر به حالت عادی ابراز امیدواری کردند. به دنبال واژگونی یک قایق حامل 22 پناهجو در کانال مانش که بر اثر آن 4 عضو یک خانواده ایرانی غرق شده و 3 نفر دیگر ناپدید شدند، یک ایرانی کرد بازداشت شد. به گزارش روزنامه گاردین، دادستانی شهر دانکرک در فرانسه این جوان ایرانی را متهم به همدستی با قاچاقچیان، به خطر انداختن جان انسانها و عضویت در یک گروه غیرقانونی متهم کرده است. در این گزارش نامی از این فرد به میان نیامده، اما گفته شده که امکان دارد وی به قتل غیر عمد متهم شده و به این اتهام محاکمه شود. تحقیقات در این باره از سوی قاضی تحقیق فرانسوی همچنان ادامه دارد و گفته شده که هدف از آن نابود کردن شبکه‌های قاچاق انسان بین فرانسه و بریتانیا است. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور میگوید زنان بیش از 53% قبول شدگان در رشته‌ها با آزمون دانشگاه‌های ایران را به خود اختصاص دادند. ابراهیم خدایی در این مورد به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت در آزمون سراسری امسال زنان با آمار نزدیک به 102,000 نفر بیش از 53% بیشترین قبولی رشته‌های دانشگاهی را داشتند. حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرده از شب گذشته مناطق مرزی کردنشین هدف حملات توپخانه قرار داشته است. یک سازمان کرد مدافع حقوق بشر، هنگاو، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مسئول حملاتی با توپخانه، پهپاد و موشک به چندین نقطه معرفی کرده و افزوده است شماری از مقرهای حزب دموکرات کردستان ایران در آن منطقه هستند. حسن شرفی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران در منطقه، به رادیو فردا میگوید
دیروز بود حدود ساعت 11:30 اینا توپخانه جمهوری اسلامی با راکت توپخانه مواضع پیشمرگای حزب دموکرات کردستان ایران رو در مرز بین کردستان عراق و ایران مورد هدف قرار داده که هیچ تلفات جانی نداشته ولی خساراتی به باغ و مزارع مردم وارد کرده. خبر همین قد بوده، تا حالا هم قد شده و یعنی حدوداً یک ساعت و نیم دو ساعت ادامه داشته و دیگه قد شده.
آقای شرفی، چرا همچین حملاتی صورت گرفته فکر میکنی؟
معمولاً این اولین باری نیست. ته سالیان گذشته همیشه اینجوری بوده، وقتی در داخل ایران حرکتی علیه جمهوری اسلامی انجام میگیره اقدام به چنین موشکباران، حتی 2-3 سال پیش با موشکهای دوربرد هدف قرار داد مواضع ما رو، ولی این امر عادیه، تقریبا هر چند روز یه بار، ماهی یکی دو بار این عمل تکرار میشه، هم در واقع تهدیده و هم به هدف ضربه زدنه، ولی خب تلفات جانی عرض کردم نه این دفعه نه دفعه قبل که ماه قبل بود هیچ زیانی وارد نشده.
خب الان شما اشاره کردین که خساراتی به کشتزارهای مردم در اون منطقه وارد شده، خسارات مادی. بفرمایید که حزب دموکرات کردستان ایران چه خواهد کرد در برابر این حملات؟ چه واکنش سیاسی میتونه داشته باشه؟ چه اقدامی میتونه داشته باشه؟
خب بیانیه های صادر شده در این مورد و حتما خب ما مرز ایران و عراق رو میدان مبارزه خودمون نمیدونیم. مبارزه ما در داخل ایران هست، اعضای حزب، هواداران حزب، مردم کردستان در داخل کردستان، عرصه مبارزات ما اونجاست. و اون چون فکر میکنه که بخشی از رهبری حزب در کردستان عراق سکونت دارند یا موازعی در مناطق مرزی دارن، به این هدف میخواد جلوگیری بکنه از اقداماتی که مردم در داخل کردستان انجام میدن.
آقای شرفی، به عنوان سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، الان این حزب چه اهداف و موازعی رو دنبال میکنه؟
هدف سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران تأمین دموکراسی و تعمیق دموکراسی در ایران هست و تأمین حقوق ملیت‌های ایرانی اهم از کرد و آذربایجانی و عرب و بلوچ و ترکمن. یعنی در واقع هدف سیاسی اینه که یک ایران فدرالی باشه که هم در اونجا دموکراسی برای همه باشه و هم حقوق این مردم هم که در مناطق تاریخی و جغرافیایی خودشون دارن زندگی میکنن حاکم بر سرنوشت خودشون باشن در چارچوب یک ایران دموکراتیک.
حسن شرفی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران. به دنبال انتشار گزارش هایی در مورد مرگ حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد بر اثر کرونا در شبکه‌های اجتماعی، وکیل او آن را تایید کرد. بیتا بختیاری از رادیو فردا و پرونده این قاضی جمهوری اسلامی.
بالاخره بعد از اخبار تایید نشده شبکه‌های اجتماعی مبنی بر مرگ حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد بر اثر کرونا، محمد اصلانی وکیل او این خبر رو به طور رسمی تایید کرد. زارع دهنوی یا همون قاضی حداد هنگام مرگ 64 ساله بود و سالها نقش مهمی در برخورد با فعالان سیاسی مدنی و روزنامه‌نگاران معترض و منتقد حاکمیت داشت. او پس از اعتراضات سال 88 به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به خاطر نقشی که به عنوان معاون امنیت دادستانی تهران در اعزام تعدادی از معترضان بازداشت شده به بازداشتگاه کهریزک داشت، از مقامش برکنار شد. در بازداشتگاه کهریزک تهران که مجرمان خطرناک نگهداری می شدند، دست کم محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادیفر و رامین قهرمانی کشته شدند و گزارش های متعددی درباره شکنجه های شدید علیه معترضانی که به این بازداشتگاه مخوف برده شده بودند منتشر شد. خانواده های 3 نفر از این جوانان کشته شده از حداد شکایت کردند و با اون که او در جلسات دادگاه شرکت نکرد، اما در نهایت به اتهام مشارکت غیرقانونی در بازداشت‌ها به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. سابقه گسترده حداد در نقض حقوق بشر، صدور حکم محکومیت برای بسیاری از فعالان سیاسی مدنی و رفتار و برخوردهای خشن و غیرقانونی او با متهمان باعث شد که بعد از انتشار خبر مرگ او، بعضی از روزنامه نگاران و فعالان مدنی سیاسی که حداد قضاوت پرونده های اونها رو بر عهده داشت، در این زمینه در شبکه های اجتماعی به ابراز نظر بپردازند. بعضی از اونها از اینکه زارع دهنوی بر اثر بیماری درگذشت و فرصت محاکمه او به خاطر خشونت‌ها و بی‌رحمی‌ها علیه منتقدان از دست رفت، ابراز تأسف کردند. روایت‌هایی که این افراد از تجربه شخصی خودشون در مواجهه با قاضی حداد نوشتن بسیار تکان دهنده است و نشون میده که او تا چه اندازه بدون هیچ ابا و تعارفی برای منتقدان احکام سنگین صادر می‌کرده، به اونها توهین می‌کرده و خانواده‌هاشون رو تهدید می‌کرده. مجید توکلی، دانشجوی سابق دانشگاه امیرکبیر، از جمله افرادی است که در این زمینه نوشته قاضی حداد حدود 1 دهه خودش رو حاکم بر زندگی فعالان سیاسی و اجتماعی میدید. آقای توکلی در یک جمله قاضی حداد رو توصیف کرده و نوشته او نمونه کامل یک کارگزار خونسرد، مسلط و مطیع عصر تاریکی بود.
بیتا بختیاری از رادیو فردا گزارش میداد و ما معاون درمان وزارت بهداشت در ایران میگوید در حال حاضر 50% تخت‌های ICU یا واحد مراقبت‌های ویژه در کشور به بیماران مبتلا به کرونا اختصاص یافته است. ایلیا جزایری:
مردممون همیشه تقاضا داشتیم، مردم فهیممون، که زحمات کادر درمان رو نادیده نگیرن و کادر درمان دیگه دارن خسته میشن.
درخواست یک پرستار از مردم در دورانی که روزهای سیاه کرونایی نامیده شده است. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 8000 مبتلا به ویروس کرونا در یک روز خبر میدهد.
8011 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 2754 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 365 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 بودیم که برای
بیمارستان ها میگویند با کمبود شدید تخت برای بستری بیماران کرونایی دست به گریبانند. اما رئیس مؤسسه انستیتوپاستور تهران مدعی شده که افزایش آمار مبتلایان نتیجه افزایش تعداد تست های کرونا است.
به دستور آقای رئیس جمهور این تست به 40,000 بررسی نمونه در کشور امروز داره میرسه، ولی هدف گذاری واقعا بالاتر از اینه. در داخل وزارت بهداشت هدف اینه که در آینده بسیار نزدیک به 100,000 تست روزانه در سطح کشور بتونیم برسیم. مسلماً این 100,000 تست باعث میشه که تعداد افراد بیشتری شناسایی بشن.
با رسیدن روزهای اعیاد مذهبی ماه ربیع الاول، اکنون وزارت بهداشت ایران از مردم میخواهد از برپایی مراسم عروسی در این روزها که از سنن خانواده های مذهبی است خودداری کنند.
از طرفی در ایام ماه ربیع الاول به سر میبریم و یکی از نگرانی های ما در این ایام برگزاری جشن های عروسی است. مطمئنن هیچ یک از زوجهای جوان ما دوست ندارن که شروع زندگی مشترکشون با بیماری دوستان، اقوام و خانواده عزیزشون توامان بشه. بنابراین با توجه به خطر بسیار جدی تجمعات در انتقال بیماری کووید 19 از کلیه زوجهای محترم سرزمینمون و خانواده های محترمشون میخواییم که از هر گونه برگزاری مراسمات عروسی در این دوران همه‌گیری بیماری جدا خودداری کنند.
معاون وزیر بهداشت ایران هم با هشدار نسبت به روند رو به رشد بیماری کووید 19 علاج واقعی آن را بیرون بیمارستان ها دانسته.
اینه که ما علاجمون در بیمارستان نیست، علاجمون در بیرون از بیمارستانه. ما باید جلوی تولید بیماری رو بگیریم. تولید بیماری در سطح شهر اتفاق میفته، در تجمعات و به قول معروف گردهمایی خانوادگی. اینه که ما خواهشی که داریم همه باید تلاش بکنن. این بیماری، حلقه این بیماری و یا اصلا سیکل این بیماری فقط با مردم شکسته میشه، با بیمارستان شکسته نمیشه.
این در حالی است که در روزهای گذشته برخی از نهادهای حکومتی در نقاطی از کشور از جمله در شهر مشهد مراسم مذهبی برگزار کردند. در آمریکا که روزهای حساس منتهی به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری را سپری می‌کند، آمار ثبت شده روزانه مبتلایان به ویروس کرونا رکورد شکست و به بیش از 90,000 نفر رسید. اروپا هم وضعیت دشواری را سپری می‌کند. مثلا در ژنو بیمارستان‌ها وضعیتی فوق بحرانی دارند.
از 700 مبتلا به 900 مبتلا در روز رسیدیم. این افزایش آمار طی 10 روز گذشته اتفاق افتاد. 400 بیمار وضعیتشون وخیم است و 30 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. این زیاد است. از 21 اکتبر هیچ روز بدون تلفاتی نداشتیم. هر روز 3 تا 4 نفر جان خود را از دست می‌دهند. می‌دانیم که این شمار زیادتر هم خواهد شد. بعضی با تأخیر به بیمارستان می‌آیند. ما برای وضعیت 2-3 هفته آینده نگرانیم.
برخی بیمارستان های آلمان اعلام کرده اند که با توجه به افزایش شمار مبتلایان به کووید 19 با کمبود کادر پزشکی روبرو هستند. به دنبال تصمیم چند کشور اروپایی از جمله فرانسه و آلمان برای اعمال قرنطینه فراگیر، برخی دیگر از کشورها از جمله بریتانیا هم مشغول بررسی گزینه های موجود هستند. و در میانه این بحران، بهبود کامل نوزاد پرویی که 3 ماه پیش از موعد آن هم مبتلا به ویروس کرونا به دنیا آمده بود، امید تازه‌ای در کالبد تلاش‌ها برای شکست این ویروس مرگبار دمید.
گزارشی بود از ایلیا جزائری از رادیو فردا. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا، رأس هر ساعت.